بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا علی القاسم محمد. و علی سیدین الطاهرین. بحث ما در خصوص عوارض ذاتیه بود که گفتیم مقدمات علم شامل موضوع، مسائل و مبادی می شود. مبادی هم اهم از مبادی تصوریه و مبادی تصدیقی. در خصوص موضوع گفتن موضوع الذی یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. عوارض ذاتیه رو خب معانی متعدد ازش ارائه داده. تعریف مشهور این هست که عوارض ذاتی یعنی ما یلحق الشیء لذاته و ما یلحق الشیء لما یصابی، که خدمتون دیروز عرض کردم. یا اینکه تعریف مرحوم سبزواری که تعمیم میده در عوارض ذاتیه، فرمود ما یلحق الشیء لذاته و ما یلحق الشیء لما یصابی و ما یلحق الشیء للداخل العام و ما یلحق الشیء للخارج المباین الواجد لواسطة فی السبول. دیروز مفصل بحث. خب یه تعریف مرحوم آخوند اول کفایه ارائه داده از عوارض ذاتیه. عوارض ذاتیه ای بلا واسطة فی البروز. مسائل می تواند از عوارض ذاتیه موضوع باشد اگر واسطه فی العروض نداشته باشد، محمول به حیثیت تقییدیه روی موضوع نرود، قید نخورد. مانند المیزاب و جارن که جریان اگر روی میزاب میره به حیثیت تقییدیه می رود. ما المیزاب جارن، اگر نه میزاب به ماه و میزاب جریان درش تحقق پیدا نمی کنن. ما اگر در علوم بحث می کنیم، مسائل دیگه نباید اسناد مجازی نسبت به موضوع داشته باشن. همین که اسناد حقیقی باشد کافی. می خواد واسطه نداشته باشد یا داشته باشد، واسطه داخلیه باشد یا خارجی باشد، خارجی باشه، اعم باشه، اخص باشه، مساوی باشه، و یا اگر مباین هست، حتی اگر واسطه فل اثبات باشد، یکوی در اینکه این جز عوارض ذاتیه باشه. اونم به خاطر وجدان شبهی که در علوم اعتباری هست. ما اگر بخوام تمام مسائل علم اعتباری رو حول محور این موضوع مطرح بکنیم، تعریف مشهور و حتی تعریف مرحوم سبزواری قابل انطباق اونجا نیست. از صلات واجبتون، واجبتون جز عوارض ذاتیه مصطلح صلات به شمار نمیاد. نه مایل حق و شیل ذاتی هست و نه مایل حق و شیل ما یساوی. واجبتون فعل و شارع هست و فعل و شارع ربطی به صلات که امر اعتباری هست ندارد. نه مایل حق و شیل ذاتی هست و نه مایل حق و شیل ما یساوی. اونجا میام تعمیم میدیم، میگیم آقا در علوم اعتباری همین که این محمول بر موضوع حمل بشود، حملش اسناد به ذات داشته باشد، اسناد حقیقی باشد، یکی که این مسائل جز عوارض ذاتیه این موضوع هست. به خاطر وجدان شبه در علوم اعتباری قائل میشیم که باید عوارض ذاتی واسطه فی العروض نداشته باشد. در سوزی گفتیم خلط بین علوم نفس الامری و علوم اعتباری شده. ما همون اول که این بحث رو تنخیح میکنیم، باید بگیم آقا علوم نفس الامری مسائل نسبت به موضوعات باید عوارض ذاتیه داشته باشه. بنا نیست تو علم نحو، علم صرف، علم فقه، علم اصول این مسائل جز عوارض ذاتیه موضوع باشن. تا ما بیان تصرف در تعریف مشهور بکنیم، دست از تعریف مشهور برداریم، ما یلحق و شیء ذاتی و ما یلحق و شیء لما یصابیه و برداریم، بگیم ای بلا واسطه فی العروض. حاشیه حضرت علامه طباطبایی بر کفایت الاصول. که اونجا خلط بین علوم نفس الامری و علوم اعتباری شده. اونجا اصلا عوارض ذاتی سالب به انتفاع موضوع هست. چیزی که حالا بعدا سوال میشه در علوم اعتباری مثل علم صرف و نحو و اصول و فقه، چه چیزی این مسائل و حول محور موضوع جمع کرده؟ بالاخره ما در علم اصول دیگه در مورد فیزیک و شیمی بحث نمی کنیم، میبینیم این مسائل تناسب با موضوع دارن. اگر بنا باشه این مسائل جز عوارض ذاتی موضوع نباشد، ما یلحق الشیء لذاته و ما یلحق الشیء لما یساوی نباشد، چه چیزی این مسائل و حول محور موضوع جمع کرده؟ میگیم غرض المدون، غرض اون مدون علم باعث شده که این مسائل حول محور موضوع مطرح کنه، هرچند اگر جز عوارض ذاتیه این موضوع به شمار نیادن. پس خلط علوم نفس الامری و حقیقی و علوم اعتباری نشد. گرچه اونجا گفته حرف آخوند میشه توجیه کرد، یعنی ما عوارض ذاتیه رو به دو معنا بگیریم، عوارض ذاتیه در علوم نفس الامری و حقیقی، عوارض ذاتی در علوم اعتباری، و دو تا تعریف منحاز و مستقل داریم. تو علوم نفس الامری اگر بخوام تعریف کنیم میگیم مایل حق و شیء لذاتهی و مایل حق و شیء لما یساوی. دیگه اینجا غرض المدون ساری و جاری نیست، گرچه این خلط و مرحوم کفایه، مرحوم آخون در کفایه متاسفانه این خلط رو کرده. یعنی اومدن تو علوم نفس الامری هم کنه گفتن باید این مسائل که حول محور موضوع جمع میشوند به واسطه یه غرض المدون باشد، اگر نه موضوع به ماه و موضوع نمیتواند مسائل رو حول محور خودش جمع بکنه. یه تالی فاسد داره، یه قیاس استثنایی میاره، امروز باید بهش بپردازیم تو کفا. اونجا خلط علوم نباید بشه. نه، حرفی که ما میزنیم میگیم آقا در علوم نفس الامری عوارض ذاتی یعنی چی؟ مایل حق و شیء لذاتهی و مایل حق و شیء لما یساوی، یا اینکه واسطه نداشته باشد یعنی به ذات باشد، یا اگر واسطه دارد این واسطه مساوی با اون معروض باشه. مفصل دیروز اینا رو بحث کردیم. ولی در علوم اعتباری نه، اگر بخوام عوارض ذاتی رو تعریف بکنیم که همه این مسائل هم حول محور این موضوع علم اعتباری جمع بشود، میگیم چی؟ میگیم ای بلا واسطتن فل عروض، همین که واسطه فل عروض نداشته باشد، اسناد حقیقی باشد، مانند جرل میزاب نباشد، همین یکی که این مسائل اعتباری حول محور موضوع جمع بشوند. این ما یحصل بس. بعدم گفتیم آقا مرحوم مظفرم یه تعریف داره از عوارض ذاتیه، گفتیم که موضوع یا یکی از مقومات موضوع در تعریف محمول عقص بشود. اون احد المقدمات به نحو موضوع الموضوع، جنس الموضوع و موضوع الجنس، یه دونش تطبیق کردیم، اون دوتاش هم حواله دادیم به منطق مرحوم مظفر که انشالله نگاه کرد. همینطور که ما در علوم اعتباری متاسفانه خلط میکنیم مانند کفایه تو عوارض ذاتیه، بعضی آقایون هستن که بر تعلیق نهایه از جمله حضرت های فیاضی خلط علوم اعتباری با تکوینی دوباره کردن، یعنی افراط و تفریط داریم، درست میز اینها رو تشخیص ندادیم. حضرت های فیاضی قائل هستن که عوارض ذاتی به نحو عام، چه شامل علوم اعتباری چه شامل علوم نفس الامری و حقیقی، شامل چی میشه؟ ما یعرض و شیء لذاته ای بلا واسطه فل عروض سواء کان مساویا ام لا. عوارض ذاتی چیزی هست که واسطه فل عروض نداشته باشد، اهم از این که واسطه‌ای که دارد مساوی با این معروض باشه یا اهم و اخص باشد. در صورتی هیچ کس این حرفو نزده، ایشون میخواد بین علوم اعتباری با علوم نفس الامری رو جمع بکنه یه حرفو میزه. در صورتی اینطور نیست، در علوم حقیقی محمول کنه علت برای موضوع هست و باب انتفاع موضوع حتما باید محمول در علوم نفس الامری منتفی بشود. مثل چی میگیم؟ میگیم الموجود به ما هو موجود اما بالفعل او بالقوه. با انتفاع موضوع ما دیگه چیزی به نام فعلیت و قوه نداریم. الموجود به ما هو موجود اما واحد او کثیر، با انتفاء موضوع محمول منتفی می شود. اینها یا اسناد به نحو بلا واسطه هست، یعنی ما یلحق و شیل ذاتهی می شود، یا لما یساوی، واسطه ای داره مساوی با اینه، نمیتونه اعم باشه، نمیتونه اخص باشه. چرا؟ برای اینکه با انتفاء موضوع محمول هم منتفی می شود. به خلاف علوم اعتباری که به ید معتبر هست، یعنی اینا در عالم خارج ما به اذا ندارن. از صلات و واجبتون اگر شارع مقدس نبود در عالم خارج ما به اذا نداشت. آقا اینم نگین که بنده خدا این علوم فقهی رو چکار میکنه جز علوم اعتباری صرف میدانن. فقه ریشه در حقیقت داره، ریشه در واقعیت داره. چرا؟ برای اینکه ما قائل به حسن و قبح عقلی هستیم، تابع مصالح و مفاسد خارجیه هست. ولی که اینها اگر شارع مقدس نبود که بگیم مثلا از صلات و واجبتون، اینها به شما اصلا ظهور و بروز برای ما پیدا نمی کرد. روی کرد ما به علم فقه یک علم اعتباری است، گرچه ریشه در حقیقت داره. خب اون ریشه در حقیقت داره که ما نمیدونیم احکام مولویه شارع باید اینها رو بگیره اخبار بکنه. تا شارع مقدس نباشد اینها مابعضایی در عالم خارج ندارن. مثل دو رکعت نماز، نماز صبح دو رکعت هست، اینجا دو علوم اعتباری، گرچه ریشه در حقیقت دارد، در واقعیت دارد، در مصلحت خارجی دارد، ولی چن اظهار و ابراز این حکم به واسطه اعتبار شارع مقدس است. لذا اینا رو نباید خلط کرد. مرحوم آقای جناب آقای فیاضی اوجام توی بحثای فلسفی گرفته خلط بین علوم نفس الامری با علوم اعتباری کرد. اینم شاید منشأش از اون تعریف صدرای شیرازی هست که در اطفال، من اینجا دیگه آدرسشو نیاوردم، صدرای شیرازی میفرمایند که عوارض ذاتیه رو بعضی اینجوری تفسیر کردن: قد فسروا العرض الذاتی بالخارج المحمول. بالخارج المحمول به چه معنا هست؟ یعنی محمول من صمیمه در مقابل محمول به ذمیمه. محمول به ذمیمه یعنی اگر ما بخوایم محمول انتزاع بکنیم نیاز به یک قید داره کنار موضوع در نظر بگیریم تا این محمول به ذمیمه رو بتونیم انتزاع بکنیم. مانند میگیم الجسم خارون، جسم به ماه و جسم حرارت قابل انتزاع ازش نیست، باید یک ذمیمه یعنی به حیثیت تقییدیه اینو ببینیم، یک حرارت رو کنار جسم ببینی تا حاریت رو بتونی انتزاع بکنی. به خلاف محمول من ذمیمه میگیم الجسم عالن، این جسم عالی هست، این جسم سافل هست، این عالیت و این سافلیت محمول من صمیمه این موضوع هست، یعنی نیاز به حیثیت تقییدیه ندارد، نیاز به قید و انضمام ندارد، بلکه به حیثیت اطلاقی اگر موضوع رو نگاه بکنیم از صمیم و از نهاد این موضوع ما میتونیم محمول رو انتزاع بکنیم. بعضی اینجوری تفسیر کردن، یعنی نیاز به حیثیت تقییدی ندارد و حیثیت تقییدی همان واسطه فعل عروضه، حیثیت تقییدی همان واسطه فعل عروض است. مثل میگیم المیزاب و جاره، هم میتونیم بگیم این جریان به حیثیت تقییدی روی میزاب رفته. چرا؟ برای اینکه قید میخواد. قیدش چیه؟ ما المیزاب جاره. هم میتونیم بگیم این اسناد بالعرض، یعنی واسطه فعل عروض دارد. واسطه فعل عروضش چیه؟ ما. اگر ما این نباشد که اتحاد ظرف و مظروف با این میزاب داشته باشد، حتی ما اسناد مجازی هم اینها اینجا نمیتونیم قائل بشیم. لذا فرق هست بین اسناد غلط و اسناد مجازی. اسناد غلط اصلا اتحاد دیگه بین این موضوع و اون واسطه نیست، و انها اتحادی که تا 23 نوع اتحاد رو در بلاغت شمارش کردن. مثلا ما دیگه نمیتونیم بگیم الجدار و جاره. چرا؟ برای اینکه اینجا دیگه واسطه ای نیست که اتحاد با این موضوع داشته باشد. این غلطه. این بحث رو خوب بلاغت خیلی آدم باید چی بکنه. از توی بحث اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه ما همینو میگیم، میگیم ماهیت اگر در عالم خارج موجود هست به حیثیت تقییدیه نفادی موجوده، یعنی واسطه فل عروض دارد، اسناد اسناد مجازیه، نه اینکه اسناد اسناد غلط باشد، اسناد وهمی نیست، اعتبار عقلی نه اعتبار ذهنی، چون اینها با هم اتحاد دارن، ماهیت نمود وجود هست، ما وجود رو میگیم حقیقتا موجوده به اسناد بذات، ولی که ماهیت چون اتحاد نمودی با این وجود دارد میگیم بالعرض موجوده، نه اینکه بگیم غلطه، یعنی اصلا ماهیت در عالم خارج موجود نیست، مثل الجدار و جارن باشه، نه، وزان ماهیت مانند المیزاب و جارن هست، نه اینکه اصلا منشأ انتزاع در عالم خارج نداشته باشه، ما به ازا در عالم خارج نداره. بعضی اینقدر دیگه بحث ماهیت رو اعتباری میکنن، یعنی کهنه منشأ انتزاع در عالم خارج نداره. بعضی اینقدر غلظت میدن، مثل جناب آقای فیاضی قائل به اصالت هما هست، میگه در عالم خارج ما به ازا هم داره، هم منشأ انتزاع دارد هم ما به ازا داره. ما میگیم منشأ انتزاع دارد ولی چن ما به ازا ندارد. بحثای دقیقی که تو اصالت الوجود بده. خب پس آقا خلط بین علوم نفس الامری با علوم اعتباری نشود. در علوم نفس الامری ما میگیم مسائل جز عوارض ذاتی موضوع هست. این عوارض ذاتی به چه معنا؟ بگیم خیالمون راحت کنیم. ما یلحق شیء لذاته و ما یلحق شیء لما یصاب. یک اصولی بخواد فلسفه بنویسه باید اینطور تعریف بکنه، و یک فلسفی بخواد اصول بنویسه عوارض ذاتی رو چجوری باید معنا بکنه؟ ای بلا واسطتن فل عروض. چرا؟ برای اینکه اون مسائل بخوان همه من حیث المجموع حول محور موضوع مطرح بشن، دیگه اون تعریف عقلی و نفس الامری اونجا دیگه منطبق نیست، از صلات و واجبتون شامل نمیشه. الخبر الواحد حجتون، این حجیت جز عوارض ذاتی مصطلح عقلی خبر واحد نیست. چرا؟ برای اینکه حجیت، بفرماییم حجیت فعل و شارع است، که چیزی بگیم حجت یا نیست، فعل و شارع کاری به خبر واحد نداره که قابل صدق بر صدق قابلیت صدق و کذب را دارد، نه ما یلحق شیء لذاته است و نه ما یلحق شیء لما یساوی، بلکه فقط واسطه فل عروض نداشته باشد، اسناد اسناد حقیقی باشد، کافی است که ما بگیم جز عوارض ذاتی این موضوع. و چیزی که این مسائل و حول محور این موضوع مطرح کرده غرض المدون است، یعنی ما تو اصول چون باید علم به قواعدی پیدا بکنیم که ممهد استنباط احکام شرعی است، این غرض المدونه، هر چیزی رو میتونه حول محور این موضوع مطرح، حتی در علوم اعتباری ما به جای یک موضوع میتونیم چند موضوع داشته باشیم. متاسفانه اول کفای حواشی رو ببینیم که میگن ما چون معلول واحد داریم در علم کفایه و اونم استنباط احکام شرعی هست، المعلول الواحد لا یستر عنه الا الواحد، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، چون معلول واحده باید علت هم واحد باشه، لذا موضوع هم باید واحد باشه. خلط بین علوم اعتباری و علوم نفس الامری، چون اونجا محقق اصفهانی چی داره؟ حاشیه داره که میگه اون واحدی هم که شما میگی واحد اعتباریه، واحد حقیقی نیست، واحد حقیقی از واحد حقیقی صادر میشه، نه واحدی که بل انوان آن باشد. این بحثایی که خلطهایی که آقایونی که یل بودن توی مباحث اصول، ولی که میبینیم پاهاشون همین اول کفای لفظیه و الا ماشاءالله توی کفایه داریم، که مثلا توی شرط متأخرم آقایون خلط بین علوم نفس الامری و علوم اعتباری کردن، تو استعمال لفظ در اکثر از یک معنا خلط بین علوم اعتباری و علوم نفس الامری شده. بحثای دقیقی هست کفای. بگذاریم آقا از اینها، امروز یکم تطبیق بکنیم، بعد از 6-7 روز میگین هیچی نخوندین نهایه، گرچه بازم میگم دعوام اینه که انشالله به نهایه، اگر کسی بخواد خوب بحث بکنه، میگم گفتم 3 الی 4 سال ولی انشاءالله ما همیشه دعوامون این بوده که همون محدوده‌ای که حوزه تعیین میکنه قبل از اینکه وارد تابستان و اینها بشیم تمام کنه. منطق گفتیم من اینجور بوده، بدایی گفتیم من اینجور بوده، انشاءالله این درس هم حتما همینجوره. ولی اول علم آدم باید یک رویکرد صحیح نسبت به علم پیدا بکنه. وقتی این مبنا ریخته شد راحت دیگه اون بنا رو میتونیم خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. این خشت اول خوب بگذاریم، علوم نفس الامری رو از علوم اعتباری درست تشخیص بدیم. تازه حالا هنوز باید معقولات ثانی رو همین اول فلسفه براتون بگم، نه آخر فلسفه بخونید. معقولات ثانی ما هرچی داریم در فلسفه بحث میکنیم معقولات ثانی است، معقولات اولا نیست که در عالم خارج ما به ازای منحاز داشته باشن. خب اینها وزانشون همون وزان مثلا علوم طبیعی هست که ما در مورد ماهیات بحث میکنیم، شجر و بقر و الاخر. این وحدت و کثرتی که بحث میکنیم در عالم خارج آیا ما به ازا دارد؟ به من نشون بده وجوده در عالم خارج. اون وحدت و کثرتش توی فیلسوف از کجا میاری؟ فعلیت و قوهشو از کجا میاری؟ ممکن و واجبشو از کجا میاری؟ فلسفه غربی که تشکیک میکنه میگه آقا چی میگین ممکن الوجود داریم واجب الوجود داریم؟ بیاین در این عالم خارج به یک ممکن الوجود و یک واجب الوجود به ما نشون بدین، مثل شجر و بقر. خلط بین معقول ثانی و معقول اولا و اساسا تمام تفکر ما به واسطه معقول ثانی است. یعنی اینا من حیث لا یشعر معقول ثانی رو در فلسفه غرب قبول دارن، اظهارش نمی کنن. حالا یا معاندن یا غرض دارن یا مرض دارن دیگه. چرا؟ برای اینکه اگر قبول بکنن باید واجب الوجود رو بپذیرن. وزان این علوم باید برای ما مشخص بشه که اول بحث میکنیم آقا این معقولات معقولات ثانی فلسفی هست که عروضشون در ذهن اعتصابشون در عالم خارج، نه اینکه تمام نهایی رو خوندیم اون ماهای آخر دوباره معقول ثانی بحث بکنیم که آقایون معمولا تشریف نمیارن. بعد میگه آقا فلسفه چی بحث میکنه، چیزی که اصلا در عالم خارج هیچ موضعی نداره. خب اما امروز یکم تطبیق بکنیم، یکم متن بخونم، ان شاءالله دو صفحه میخوام براتون بخونم که بهجت آفرین باشه جانم. اونو میگیم ان شاءالله بگذنیم یکم بخونیم دیگه اینجوری فراری میشه. مرحوم پس این همه بحثا کردیم نگین استطرادی بود، چی رو توضیح دادیم؟ کلامون به منزلت المدخل، مدخل یعنی مبادی تصوری و تصدیقی این علم، مبادی در مقابل مسائل و موضوع. موضوع چی هست؟ الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. عوارض ذاتیه چی هست؟ خلط بین علوم اعتباری و علوم حقیقی که خدمتون عرض کردیم در هر جا به معنای خاص خودش باید چی بشه. بحث بعدی رو که حضرت علامه مطرح میکنه در مورد بداهت وجوده. بداهت وجود ما به حمل اولی داریم و به حمل شایع داریم. کسایی که فقط منطق مظفر رو همینجور خوندن، حمل اولی که و حمل شایع که میگیم فقط اتحاد مفهومی و اتحاد مصداقی در ذهنشون متبادر میشه، در صورتی ما حمل اولی و حمل شایع به عقد الوضع داریم و حمل اولی و شایع به عقد الحمل. گاهن این حمل اولی و شایع قید و موضوع واقع می شود، یک بار معنای خاص خودش رو داره. تلویحاً مرحوم مظفر توی کتاب منطقش رو برده، تلویحاً نه تصریح. حمل اولی و حمل شایع اگر قید محمول واقع بشود باز یک بار معنای خاص خودش داره که همون چیزی که متبادر ذهن شما هست. حمل اولی یعنی چی؟ اتحاد مفهومی. حمل شایع یعنی اتحاد مصداقی. اما این حمل اولی و حمل شایع که من الان استعمال کردم به معنای عقد الحمل نیست، بلکه معنای عقد الوضع. حمل اولی وقتی که قید موضوع واقع می شود به چه معنایه؟ یعنی ای مفهومه. اینجا دیگه اتحاد مفهومی نداریم. حمل اولی یعنی مفهومش، یعنی وجود ذهنیش. حمل شایع اگر قید موضوع واقع شود یعنی ای مصداقه، یعنی وجود خارجش. این که آقایون تو درس خارجشون میگن آقا فقیه و حمل شایع و اصولی و حمل شایع به اندازه انگشتان دست، اونجا حمل شایع معنای چیه؟ عقد الوضعشه، ای مصداقه، یعنی مصداقش در حال مخارج به اندازه انگشتان دست. نه اونجا بگیم آقا اتحاد مصداقی و اتحاد مفهومی. تو اصول معمولا حمل اولی و حمل شایع که استعمال می شود به عقد الوضع، در صورتی طلبه اون چیزی که متبادر در ذهنشه به عقد الوضع، یعنی قید محمول واقع بشود، اتحاد مفهومی و اتحاد مصداقی باشد. هی میاد تطبیق میکنه، میگه آقا الانسان و حیوان و ناطق حمل اولی بود، الانسان و زاهق بالحمل شایع بود. اینجا که میگه فقیه و حمل شایع در حال مخارج به اندازه انگشتان دست، یعنی چی؟ حمل اولی چی میشه؟ حتی میگه حمل اولی برای این متصور میشه وقتی اتحاد مفهومی داشته باشه. پس خلط نکنیم بین حمل اولی و شایع به عبدالوز و عبدالحمد. حالا وجود میگیم بدیهیه، هم بالحمل الاولی و هم بالحمل شایع. یعنی چی؟ یعنی هم مفهوم وجود برای ما بدیهی است که اینو اول بدایت الحکمه خوندیم دیگه. حضرت علامه اینجا در مورد بداهت وجود و حمل اولی بحث نمی کند. چرا؟ برای اینکه شأن شما اجلای از این هست که ما میگیریم اجلا ندیگه، اجلا یعنی ظاهر، عجل از این هست که در مورد بداهت وجود به حمل اولی بحث بکنیم. چرا؟ برای اینکه فیلسوف شأنش اینه که کاشف از عالم ثبوت باشد. اگر عالم اثبات هم بحث میکنه، مقیس اله عالم ثبوت هست. اینجا دیگه بداهت مفهوم وجود به حمل اولی بحث نمیشه، بعد اون برای ذهنهای مبتدی برای اول بدایت الحکمه. اینجا یک راست وارد بداهت وجود به حمل شایع میشه. یعنی در عالم خارج مصداق وجود بدیهی است، قابل انکار نیست. بدیهیات هم ما چند تا داشتیم؟ بدیهیات سته. یکی از بدیهیات فطریات بود. وجود به حمل شایع فطری است، گرچه قیاس داره، ولی کم قیاساتها معها، مثل الاربعه زوجون بدیهی است، ولی کم بدیهی فطری، قیاسش با خودشه، خارج نیست که بشه نظری. وجودن در عالم خارج جز امور فطری هست، قابل انکار نیست. حالا حضرت علامه الا ماشاءالله براش مثال میاره، میگه هوایی که شما استنشاق میکنین، مذوقاتی که چی میکنین، اینها وهمیات نیست، اینها چیزهایی هستن که در عالم خارج به حمل شایع موجود هستن، شما فطرتن به اینها اذعان میفرمایین. الا ماشاءالله یک صفحه مثال میزنه براش، اینجا بعد یک صفحه براتون بخونم. خب بحث اول پس در مورد بداهت وجود بفرمایید به حمل شایع بود دیگه. شأن شما عجل است، بداهت وجود به حمل اولی است. مفهوم وجود که خب بدیهی دیگه، اونو تو اول بدایت الحکمه میاست. بحث دومی که حضرت علامه مطرح میکنه وجه الحاجت به فلسفه. برای چی فلسفه میکنه؟ عبدالحمد رو اینا عبدالوزش بود، اصلا اینجا بحث دادم عبدالحمد نیست، گفتیم حمل اولی و حمل شایع، اینجا مراد عبدالوز، یعنی وجود به حمل شایع ای مصداقه، وجود به حمل اولی ای مفهوم. بحث بعدی در مورد وجه الحاجت به فلسفه. برای چی فلسفه میخوام؟ خب از یک طرف ما گفتیم وجود به حمل شایع برای ما بدیهی هست، از یک طرف هم میگیم این جز وجدانیات ما هست که ما بعضی اوقات وجود حقیقی رو با وجود وهمی و اعتباری خلط میکنیم. چیزی رو که موجود نیست موجود میپنداریم، چیزی رو که موجود هست موجود نمیپنداریم، واجب الوجودی که حقیقت الوجود هست وجود نمیپنداریم، چیزی که موجود نیست مانند ماهیت که امر اعتباری هست اصیل میدانیم. باید فلسفه بخونیم تا خلط بین وجود حقیقی، وجود اعتباری و وجود وهمی نشد، اونم به خاطر خواصی که برای وجود حقیقی شمارش میکنیم. خواص وجود حقیقی چی؟ یعنی بالفعل، بالقوه هست، واحد هست، کثیر، علت، معلول، اینها همه اوصاف حقیقی وجود. به یک بیان میتونیم بگیم وجود به سه قسم منقسم هست: وجود حقیقی، وجود اعتباری و وجود وهمی. وجود حقیقی یعنی در عالم خارج ما به ازا دارد، ملع خارج را تشکیل داده است، بهش میگن وجود حقیقی، وجود اصیل. وجود اعتباری اعتبار یا اعتبار عقلی هست و یا اعتبار عقلایی هست. اعتبار عقلی یعنی چی؟ اعتبار عقلی یعنی منشأ انتزاع در عالم خارج دارد ولیکن ما به ازا ندارد. مثل ماهیات، ما ماهیت رو میگیم اعتباریه، منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاع چیه؟ حد الوجود، مراتب وجود. تا مراتب وجودی در عالم خارج نباشن ما این ماهیت رو نمیتونیم انتزاع بکنیم. منشأ انتزاع دارد ولی که این ماهیت در عالم خارج ما به ازا ندارد که یه وجود مستقلی باشه کنار وجود. بگیم یک وجود داریم یک ماهیت داریم که اینها با هم مثلا ترکیب اتحادی یا حتی ترکیب انضمامی یا حتی ترکیب اتحادی دارن. این چیز بارها میگیم آقا وجود با ماهیت ترکیب اتحادی دارد، این باید مشخص بشه. در عالم وجود میگیم یا در مرتبه ذهن میگیم. در عالم خارج ما فقط مراتب الوجود داریم. قول عرشی صدرایه، گرچه قول فرشی صدرا میگه در عالم خارج کلی طبیعی یا همون ماهیت به توفیل وجود موجود هست، ترکیبشون هم ترکیب اتحادیه نه ترکیب انضمامی، مانند ترکیب ماده و صورت. این قول فرشی صدرایه که معمولا آقای اینجور تقلیل میکنه. نهایت بحثش اینه که ماهیت یعنی ظهورات الوجود لیل ازهان. ماهیات فقط برای اذهان ما تحقق دارن، گرچه منشأ انتزاع در عالم خارج دارن. منشأ انتزاعشون چیه؟ مراتب الوجود، حدود الوجود، شدت و ضعف وجود. میبینیم آقا این واقعیت خارجی مرتبه از وجود را دارد که من این ماهیت جدار را از اون انتزاع میکنم. اون حقیقت، اون واقعیت مرتبه از وجود را دارد که من انسان را از او انتزاع میکنم. مراتب وجود میشه منشأ انتزاع برای ماهیت، گرچه ماهیت در عالم خارج خودش ما به ازا ندارد، یعنی استقلالا در عالم خارج موجود. خب پس ما یک اعتبار عقلی داریم که خدمتون هستم، یک اعتبار عقلایی داریم. اعتبار عقلایی در علم اصول و فقه بس میشه، یعنی حتی اینها منشأ انتزاع میتونیم بگیم در عالم خارج ندارن. مثل ملکیت و زوجیتی که ما میگیریم اعتبار میکنیم تا بتونیم این نظام اجتماعی خودمون رو بر اساس اینها تدبیر کنیم. به اعتبار میتونیم، بله این اعتبار رو بهش میگن اعتبار عقلایی. این که میگن ماهیت اعتباری هست، وزانش اعتباریت ملکیت و زوجیت نیست. اون اعتبار عقلیه که منشأ انتزاع در عالم خارج داره، ولی کن اعتبار عقلایی ممکن منشأ انتزاع در عالم خارج نداشته باشد. برای تدبیر نظام اجتماعی ما اینها رو وضع و رفع میکنیم، برای اینکه بالاخره بتونیم این نظام اجتماعی رو اداره بکنیم. ملکیت میگیم آقا این شی مال شما هست دیگه، کسی حق تصرف درش نداره، اگر فارقی تصرف بکند الا ماشاءالله اون احکام فقهی رو باید درش ساری و جاری بدانیم. اعتبار عقلی داریم که در عالم خارج این واقعیات میشن منشأ انتزاع، اینها فقط اعتبار صرف نیست. مثلا ما میتونیم زوجیت را اعتبار بکنیم، میتونیم زوجیت را اعتبار نکنیم. عقلاییه، بله ملکیت زوجیت عقلایی هست، ولی چون ماهیاتون به ید معتبر نیست. یعنی میخوام یه جور دیگه بهتون میگم، بعضی وقتا شخص حیثیت کاشفیت از عالم خارج داره که بهش میگن اعتبار عقلی، یعنی ما فقط کاشف از عالم خارج هستیم. واقعیتی که در عالم خارج هست فقط داریم چیکارش میکنیم؟ فهمش میکنیم، این میشه اعتباری. مثل ماهیات، ما دیگه نمیتونیم ماهیت شجر رو بگیم ماهیت بقر رو براش اعتبار بکنیم، به ید معتبر نیست. فقط حیثیت کاشفیت این عقلی بهش میگن. بعضی وقتا اعتبار عقلایی، اونجا حیثیت کاشفیت نیست، بلکه حیثیت جاهلیته. ما یه چیزی رو جعل میکنیم برای نظام مثلا اجتماعی که تدبیر بکنیم نظام اجتماعی. پس وجودم یا وجود اعتباری عقلی هست و یا عقلایی، آقایون که معمولا فلسفه رو میگیرن چی میکنن؟ بین همین اعتباریت عقلی و عقلایی خلط میکنن. اینقدر اصول میخونن فکر میکنن اعتبار فقط اعتبار عقلایی هست. لذا اگر میگیم ماهیات اعتباری هستن، میگن آقا چجور اعتباریه؟ یعنی به ید معتبره؟ ما میتونیم شجر را بقر مثلا بگیریم جعل بکنیم؟ غافل از این که حیثیت اینجا حیثیت کشفه، نه حیثیت جعل چنانچه در اصول. و یا وجود، وجود وهمیه. بگذاریم من امروز میخوام تطبیقم بکنم. وجود وجود وهمی هست. وجود وهمی یعنی دیگه حتی وزانش وزان وجود اعتبار و عقلایی هم نیست. اعتباطاً و بیهوده ما اینها رو گرفتیم بحث کردیم. مانند چی؟ مانند غول شاخدار. غول شاخدار میگیم جزء وجودات وهمی که اصلا در عالم خارج اینها هیچ سهمی از واقعیت ندارن. بله دیگه، بعضی چیزا رو که موجود نیست، یعنی وجود وهمی هست، میگیم موجود میپنداریم. فلسفه میخونیم تا فرق بین این وجود حقیقی، وجود اعتباری و وجود وهمی را تشخیص بدیم، چی موجوده چی موجود نیست. این دیگه فرش مباحثه. به شما اصلا چی فلسفهیه؟ در صورتی فلسفه وجه الحاجتشیه. وجه الحاجتش اینه که آقا اگر فلسفه و عرفان نظری نخونی چیزی از دین حالیت نمیشه. راحت بگم، بیان حضرت آقای حسن زاده عاملی: به جان سوگند اگر کسی مباحث فلسفی و عرفان نظری را نخواند، بوی از حقیقت و تفسیر انفسی و باطنی دین و شریعت و قرآن نصیب او نخواهد شد، مگر برای اوهدی از نفوس که کشف و شهود داشته باشد. یعنی اگر انسان میخواد عالم شناسی بکند، اگر بخواد امام شناسی بکند، امام شناسی انسان کامل رو اگر بخواد انسان بفهمه، باید فلسفه بخونه. در کجا؟ الواحد و لایت رو انها الا الواحد، که اون حقیقت انسان کامل هست که سعی وجود برامی کثرات دارد. اونجا باید این چی بکنه؟ اگر انسان بخواد معاد شناسی بکند، معاد جسمانی صدرای شیرازی را بفهمد، نه معاد جسدانی که جز موهومات ما هست، و نه معاد روحانی که آقایون معمولا اینو وصله میکنن به صدرای شیرازی. صدرای شیرازی اصلا معاد جسمانی رو مطرح میکنه به معنای دقیق کلمش. معاد شناسی، امام شناسی، خدا شناسی، خدا شناسی که بشه بسیط الحقیقه، کلل اشیا بشه داخلون فل اشیا لا به ممازجه، خارجون انها لا به مزایله. اینا رو کی متکلم میفهمد؟ میگه جز بنابر اصالت وجود و اعتباریت وجود، که قبلا اینها رو گفتیم که باید وجود اصیل باشد، بعدا اون وجود که اصیل هست میگیم تمام کمالاتش در واجب الوجود دارا هست، میشه بسیط الحقیقه کل الاشیاء، جایی برای غیر نمیگذارد. لذا اینا همه میشن شأنی از شؤون واجب. خداوند در همه اشیاء هست، لا به ممازجه، یعنی بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو باید فهمید، نه ماهیت مجهول الکنه متکلم که خدا فوق عرش هست و بینونت ما بین خداوند بینونت عضلی است و خلق هم اینجا هستن بینونت عضلی، بلکه بینونت بینونت وصفی است. در روایات بینونت وصفی یعنی چی؟ یعنی فرقشون در شدت و ضعف هست، نه اینکه اینا تباین وجودی داشته باشن چنانچه در اذهان ما هست. خدا شیئون، این مخلوقات هم اشیاء اون اخر، اینطور نیست. بعد بشه فعین ما تو ولو فسمه و چون هر چی میبینی خدا میبینی. بعد بشه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله، قبل از هر چیزی خدا ببینی. این در کجا هست؟ در حکمت متعالیه. خدا شناسی اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، معاد شناسی، امام شناسی، دین شناسی، قرآن شناسی، کسی فلسفه نخونه سطح مباحث رو میفهمه، قشری میفهمه. این وجه الحاجت به مباحث فلسفی. و اما تطبیق، کلامون به منزله المدخل لهذه الصناعه، اینا جز مسائل علم اصول نیست. چرا؟ برای اینکه مسائل علم اصول باید جز عوارض ذاتی موضوع علم اصول باشن، و موضوع علم اصول چیه؟ موجود به ما و موجود. خب ما اینها رو که این جز مسائل نمیتونیم بگذاریم، بلکه میشن جز مبادی، جز مقدمات، جز مدخل، جز درآمد علم. اصول فلسفه رو مهم مثال با هم میگیم همه رو خاطی کرد. کلامون به منزلت المدخل هذه الصناعه الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام. فرق صلات و سلام، صلات قلبی است و سلام لسانی است. علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آله محمد. این نام آشر الناس اشیاء موجودتون جدا. آقا اینجا کنارش بزنین تیتر، یعنی چی؟ بداهته وجود به حمله شایع. یک صفحه در مورد این میخونیم، البته امثله زیاده براش میاد. انما آش به حمله شایع در مورد مصداقش در عالم خارج بحث میکنیم، نه به حمله اولی که مفهومش بدیه به عبدالبد. این نام آشر الناس اشیاء موجودتون جدن و معنا اشیاء اخر موجودتون ربما فعلت فینا او انفعلت منا، یا ما در اونها تأثیر میگذاریم یا اونها در ما تأثیر میگذارن. کما انا نفعل فیها او ننفعل منها، چنانچه ما در آنها تأثیر میگذاریم یا اونها در اونها تأثیر میگذارن. آقایون میگن اینجا چی شد؟ تفصیل حاصل شد، عبارت اول مکفی از عبارت دوم. فرق هست بین فعل و انفعال که عبارت اول بود، و اینفعل و اینفعل عبارت دوم، یفعل و اینفعل دو تا فرق هست. ما حتی تو مقولات عشق هم که میخونیم دو تا از مقولات عشقی هم فعل و انفعال غلط فاحشه تسامحاً میگیم. این فعل و این یفعل با ان مصدریه. چرا اینجوری باید بیاریم؟ بازی با الفاظ نه، برای اینکه اونجا به نحو تدریجی باید اون فعل و انفعال معنا بشه، لذا باید با زمان بیاریم که زمان امر تدریجی الوجوده، نه باید به صورت اسم بیاریم فعل و انفعال بشه. این فعل و این فعل، فرق بین انفعال و فعل و این فعل و ان یفعل در چیه؟ در تدریجی و دفعیش. اونجا میتونیم بگیم آقا تأثیر و تأثیر دفعی عبارت اول، اینجا تأثیر و تأثیر تدریجی. این یک فرق. فرق دوم بین فعل و انفعال و ان ینفعل و ان یفعل، در قسم اول که فعل و انفعال باشد تأثیر و تأثیر میتواند بعد از انقطاع شی باشد، حین تأثیر و تأثیر نباشه، مثل آتش که شیء را گرم میکند. این گرماش میبینیم که ساعتها متأثر از این آتش هست، میگه این منفعل از اون آتش. ولی ان ینفعل و ان یفعل اون تأثیر و تأثیر حین اون مؤثر و متأثر هست، یعنی مادامی که داره تأثیر میگذارد. اگر آتش زیر دیگه جوشانی زیر این آتش هست، مادامی که تأثیر میگذارد بهش میگن چی؟ ان یفعل. و مادامی که اون متأثر میشود میگن بهش چی؟ ان ینفعل. ولی که اگر قطع شد بعدا میبینیم این دیگه هنوز جوشانه، دیگه نمیگیم ان ینفعل بلکه میگیم انفعال. دو تا فرق گذاشتم. میبینیم که ما تأثیر و تأثیر دفعی و تدریجی در اشیا داریم. خب این تأثیر و تأثیر هم باید امور موجوده در عالم خارج باشن، امور وهمی که نمیتونن ما رو منفعل بکنن، یا ما نمیتونیم در علوم وهمی فعلیت ایجاد بکنیم. هناک هواون نستنشقه و غذاون نتغذابه و مساکنو نسکنها و ارزون نتقلب علیها. نتقلبو به معنای نتحول من جانب الى جانب، به معنای تصرف معنا کردن که البته شایسته نیست، این که ما آمده شد روی زمین میکنیم. و شمسون نتحول، تو همون حاشیه داریم نتقلب علیها، و شمسون نستضیع به ضیائها، و کواکب نهتدی بها، و حیوانون و نباتون و غیرهما. دیگه اینها رو نیاز به ترجمه نیست. و هناک امور نبصرها و اخرى نسمعها و اخرى نشمها و اخرى نذوقها و اخرى و اخرى. این مذوقات و شومات اگر بنا باشه اینها وهمی باشن که نمیتونن در ما تأثیر بگذارن و ما متأثر از اونها بشیم. همه مثال برای بداهت وجود و حمله شایع هست. و هناچه امور نقصدها او نهر رو منها، چیزهایی که ما اونها رو قصد میکنیم، میل به اونها پیدا میکنیم، نهر رو فرار از اونها میکنیم، تفسی از اونها میکنیم، و اشیاء نحبها و نبغضها و اشیاء نرجوها و نخافها و اشیاء تشتهیها تباغنا و تتنفر منها، جز مشتهیات ما هستن، شهوت به اونها پیدا میکنیم، یا اینکه از اونها انزجار و اشمئزاز پیدا میکنیم، و اشیاء نریدها لغرض الاستقرار فی مکان، یا اینکه اشیایی رو که اراده میکنیم تا استقرار در اونها پیدا بکنیم، کدار، که انشاءالله خداوند نصیب همه شما بفرماییم، اول انتقال من مکان او الی مکان، یا اینکه چیزی رو قصد میکنیم که واسطه اون از مکانی به مکان دیگه سوق پیدا بکنیم، مانند مراکب، همه مراکب ماشین و انشاءالله خدا نصیب همتون بفرماییم، اول حصول الا لذت اول التقا من علم، یا اینکه حاصل بکنیم لذتی رو، التقا بکنیم علمی رو، دور بیاندازیم علمی رو، و تخلص من مکروه اول معارب اخرى، یا نیازهای دیگری که ما دنبالشون هستیم. خب این نیازها نمیتونه وهمی باشه، باید جز امور حقیقی باشن. وقتی امور حقیقی شدن میگیم وجود به همشای در عالم خارج باید موجود باشد که ما این همه آثار براش میبینیم، و جمیع و هذه الامور التي نشعر بها و لعل معها ما لا نشعر بها لیست بصدم، پس جمیع این اموری که ما اشعار و درک به اینها داریم یا چیزهایی که هستن و ما اشعار به اونها نداریم، لیست بصدم، اینها باطل و وجود وهمی نیستند، لما چنانچه سوفسطا میگه که انکار واقعیت میکند. البته سوفسطا انهایی دارد که مفصل باید توی بحث علم و عالم معلوم بحث بکنیم، لما انها موجودتون جدن و ثابتتون واقعا ای وجدانن، بالای واقعا می نویسیم، اینها اموری موجود هستند و ثابت هستند وجدانن برای ما، فلا یقصد شیئن شیئن الا لانه اینون خارجیتون، هیچ شیء دیگر را قصد نمی کند مگر به این اعتبار که این شیء حقیقی هست، نه اینکه وهمی باشد، و موجود واقعیون او منتهن الی، زیرش خط بکشید، اگر خودش حقیقی نیست منتهی به یک امر حقیقی هست، یعنی اعتباری است، اعتباری هم از اعتبار عقلی و اعتبار عقلایی که خدمتتون عرض کردید، لیس وهمن سرابیا، نه اینکه وهم سرابی باشد، اینم میشه وجود وهمی. سه قسم وجودی که خدمتتون گفتم تلویحا اینجا حضرت الله میفرمایند، فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودا، لذا ما سعه نداریم تا ریب بکنیم در این چیزهای وجودهای واقعی، ولا ان ننکر الواقعی مطلقا، و نمیتونیم واقعیت را به نحو مطلق، یعنی موجود و به ماه و موجود و به حمل شاهی در عالم خارج بگیریم انکار بکنیم، تا بشیم سوفسطا، تا بشیم ایدئالیسم که انکار واقعیت میکند، در مقابل رئالیسم که اینها فیلسوف هستن و اثبات واقعیت، فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودن، ما سعه نداریم که ریب بکنیم که اینها موجود هست، اصلا جای ریب نیست، بلکه باید یقین پیدا بکنیم که اینها امور موجود هستن، ولا ان سعه یعنی دستمون باز نیست که بگیم آقا حق نداریم، ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا، الا اگر انکار بکنیم چی میشیم، الا ان نکابر الحق فننکره ام نبد شک فیه و این یکون شیء من ذلک فانما هو فی اللفظ فحسبون، مگر این که معانده بکنیم با حق، این حق هم به معنای واجب الوجود نیست، به معنای واقعیت هست، مکابره و معانده بکنیم با واقعیت و انکار بکنیم اونو و نبدی یعنی نظهر و اظهار بکنیم شک رو در اونها، و این یکون شیء من ذلک و اینو کسی اختیار نمی کند فانما هو فی اللفظ، میگن یه حرفی میزنه که لفظشو میاره ولی کن معنا نداره، یه حرف بی معنایی میزنه، فحت کن، فلا یزال الواحد منا و کذالک کل موجود یعیش بالعلم و شعور یرا نفسه موجودا واقعیا ذا آثار واقعیا، یه فوش تلویحی حضرت علامه بینا میده، میگه کسی که شعور دارد علم دارد، فلا یزال الواحد همیشه تک تک ما و کذالک کل موجود، که عیش به علم و شعور دارد، یعنی زی شعور هست، یرا نفسه موجودن، نفس خودشو موجود واقعی میبیند. حتی اون کانت که میگه چون تفکر میکنم پس موجود هستم، اون کسی که دیگه در هر چیزی داره تشکیک میکنه، یرا نفسه موجودن واقعیان زا آثارن واقعی، آثار واقعی هم داره، میتونه ایجاد بکنه چیزی رو. ولا یمس شیئا آخر غیره الا بما ان له نصیبا من الواقعیا، و هیچ شیئی مس به شیء دیگر، یعنی به شما مثلا سوق به شیء دیگر پیدا نمی کند، حاجت به شیء پیدا دیگر پیدا نمی کند، میگن که نصیب برای اون برای واقعیت قائل می شود. غیر انا، اینجا دیگه بحث دوم، وجه الحاجه به فلسفه که حضرت علامه میگه آقا نباید خلط بین علوم وجود حقیقی اعتباری و وهمی بشه، بعد از بیرون هم گفتم بذارین چهار خط رو بخونم. غیر انا کما لا نشک و فی ذلک لا نرتاب و ایزن فی انا رب ما نخته او، همینجور که شک ما نمی کنیم در وجود به حمل شایعه، شک هم نمی تونیم پیدا بکنیم که در بعض امور ما می گیریم خلط مطالب می کنیم، امور وهمی را امور حقیقی می پنداریم او بالعکس. فنحسب ما لیس بموجود موجودم او بالعکس، اون چیزی که وجود وهمی دارد موجود می پنداریم، یا بالعکس. کما ان الانسان الاولی کان یثبت اشیاء و یرا آراء ننکرها نحن الیوم، مانند هیئت بطلی موسی رو در نظر بگیریم، قائل به یک چیزی می شود که وهمی است ولیکن حقیقی نیست، و نرا ما یناقضها، یا اینکه چیزی را ما مناقض با اون می دونیم هیئت امروزی، و احد النظرین خطا لا محاله، و یکی از این دوتا نظر باید حتما خطا باشد. چرا؟ به اصالت اجتماع نقیزه، هم صحیح باشد هم صحیح نباشد که نمیشه. و هناک اغلاط نبتلی بها کل یومن، در هر اعثار و امثاری ما به این اغلاط دوچار میشیم. فنثبت الوجود ما لیس بموجود و ننفی اما هو موجود حقا، پس ثابت میکنیم موجودی رو که لیس بموجود، یعنی وجود وهمی دارد، و ننفیه و نفی میکنیم اون موجودی که اما هو موجود حقا، چیزی که موجود حقیقی هست اون رو نفیش میکنیم، مثل واجب الوجود در مکتب مثلا ماتریالیست. ثم من ینکشف لنا انا اقطعنا فی ما قضینا به، بعدن کشف می شود اون چیزی که ما اتخاذ کردیم مطابق با واقع نبوده. فمست الحاجه، پس حاجت ما را به این سو می کشاند، مست یعنی التجه الالبحث عن الاشیاء الموجوده و تمیزها به خواص الموجودیه المحصله مما لیس به موجود، که ما بیا اشیاء غیر موجود از موجود بگیریم تشخیص بدیم تمییز بدیم. بحثن نافیان لشک منتجن به یقین، این هم ایقانی باشد نه اقناعی. علوم دیگه اگر چیزی را اثبات میکنن اقناعی است، برهانی نیست، ایقانی نیست، فلسفه است که ایقانی اثبات میکنن. فان هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس الاشیاء الواقعیه بما هي واقعیه، این بحث ما رو هدایت میکنه به واقعیت. اون عبادت هم براتون بخونم، حالا اون بعدش
میاد. نفس میاره کن واقعیت که
کن واقعیت نه واقعیت.
نفس
اشیا به همین معنی که ما انکار واقعیت در عالم خارج نکنیم، صوفیت نشیم. و به تعبیر آخر بحث نفس رو فیه علا استعمال البرهان، ما در اینجا برهان استعمال میکنیم به خلاف کلام که هم برهانه هم جدل هم به شما هم خطابه هم. فإن القياس البرهاني هو المنتج لنتيجة اليقينية من بين الأخذة، و برهان هست که منتج به ایقان هست نه خطابه و نه جدل. کما ان اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات، چنانچه یقین اعتقاد کاشف هست بین اعتقادات، انواع اعتقادات هست که انشالله شنبه باید خدمتون عرض بکنیم. فإذا بحثنا هذا النوع من البحث امکننا ان نستنتج به ان کذا موجود و کذا لیس به موجود. وقتی که فلسفه میفهمیم میفهمیم چی وجود اصیله، چی وجود اعتباری، چی وجود وهمی هست. این دیگه حد اقل به واسه فلسفی هست. و صلی الله علی محمد و آله اللهم صل. این حدیث هم بخونم براتون، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، حدیث نیست، آیه قرآن. و ازل و سبیلا ان الرضا علیه السلام یعنی اعما ان الحقائق الموجوده. کسی حقائق موجوده را نفهمد، کجا حقائق موجوده را میفهمیم؟ تو بس. کسی فلسفه نفهمد کذا و کذا. بله اونو فردا میگم، در مقابل تقیید، در مقابل زن صادق، زن کاذب، الی آخر
فرض.
فرض یعنی کافی، یکی فرض اون اینو بگید چه خواهد، یعنی یکی اونو یه حرفی میزنه که معنایی ندارد. فرض کن نیازی به دفتر
شما فهمونی وجود اعتباری اقلایی ممکنه منشه انتظار در خارج نداشته باشه، ممکنه هم داشته باشه دیگه. مثالی که داشته باشه
مثل همه واجبات و تعلیماتی که اینها در عالم خارج مصلحت و مصلحت خارجی دارن، اینها مطمئن. البته باز اندازانشون وزان علوم اعتباری، اعتبار عقلی نیست. آره اونها اقلایی هست که والد شارع مقدس باید اونها رو ابراز و اظهار رو
شرط
خصوص معلقش کی بود؟ الدامه پیستری بهترین شرطی. بله بله. بچه ها هم